يو اوريدلي وي تخضبها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امشب که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشن. و خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. محبوب سراج فعال حقوق زنان از افغانستان و نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران به گونه مشترک برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 نامزد شدند. هنریک اوردال رئیس اینستیتوت تحقیقات صلح اسلو روز چهارشنبه ضمن نشر این فهرست که در رده نخستان سراج و محمدی قرار دارد، رژیم های افغانستان و ایران را مستبد و ناقض حقوق بشری زنان خوانده است. اوردال در صحبت با صدای آمریکا گفت امسال در صدر فهرست ما فعالان حقوق بشر قرار دارند که برای زنان کار میکنند. به گونه ویژه محبوب سراج از افغانستان و نرگس محمدی از ایران شاملند. او گفت محبوب سراج به خاطر تلاش‌هایش برای تأمین حق کار و آموزش زنان و نیز فعالیت‌ها در زمینه مشارکت زنان افغان در عرصه سیاسی در فهرست نهایی نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل گنجانیده شده است. تامس ویست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفت که زنان و دختران در افغانستان با مشکلات جدی ذهنی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. وست که به پاکستان سفر کرده در یک رشته تویت‌ها با اشاره به وضعیت زنان و دختران در زیر حکمرانی طالبان گفته است که زنان و دختران در خانه ها محبوس هستند و بدون اینکه آزادانه بتوانند تحرک داشته باشند و یا آموزش ببینند فشار شدید ذهنی و روانی را تجربه می کنند. در این حال نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در مورد ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون کنکور پانتون‌های خصوصی واکنش نشان داده و گفته است که محدودیت‌های طالبان بر زنان هیچ ربطی به دین و فرهنگ ندارد. رینا امیدی روز چهارشنبه در پیام در تویتر گفت که طالبان با ادامه وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران بزرگترین نیروی بالقوه افغانستان را خفه می‌کنند. سازمان طبقه بندی جامعه امنیت غذایی IPC میگوید که تا دو ماه دیگر 4 میلیون کودک و زن در افغانستان از سوی تغذیه‌هات رنج خواهند برد. این سازمان با نشر گزارش گفته است که افغانستان در زمینه سوی تغذیه نیاز به مداخله فوری دارد. این در حالی است که طبقه بندی جامعه امنیت غذایی IPC برآورد کرده که تا ماه اپریل سال جاری میلادی 4 میلیون کودک و زن در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد و نیاز به مداخله فوری در این زمینه وجود دارد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. روسیه روز چهارشنبه گفت که ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین نیروهای روسیه را از جنگ منصرف نمی کند، اما تنش‌ها را افزایش داده و درگیری‌ها را تشدید می کند. این اظهارات را دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در حال بیان کرده است که بر اساس بعضی گزارش‌ها ایالات متحده در حال آماده کردن وسایل جدید کمک نظامی با اوکراین است که میزایل‌های دوربرد نیز شامل آن می‌باشد. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام آمریکایی آگاه از موضوع گزارش داده که این بسته شامل تسلیحات با برد 150 کیلومتر است. یک ناظر جنگ در سوریه گزارش داده است که 11 سرباز سوری چهارشنبه در شمال غرب این کشور در حملات جداگانه که توسط گروه جهادی حیات تحریر شام انجام شد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت حیات تحریر شام به یک پسته نظامی سوریه شلیک کرد و 8 عسکر را در نزدیکی کفرروما در ولایت ادلیب به قتل رسانید. یانس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو میگوید که تقویت رو به افزایش همکاری چین با روسیه نه تنها آسیا بلکه اروپا را نیز با تهدید مواجه کرده است. استولتنبرگ که روز چهارشنبه در ژاپن صحبت میکرد ضمن تاکید بر همکاری نزدیک ناتو و متحدانش گفت این حقیقت که روسیه و چین در حال نزدیکتر شدنند و اینکه چین در عرصه قابلیت‌های پیشرفته نظامی سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه می‌کند بیانگر این است که چین یک تهدید و یک آزمون را متوجه متحدین ناتو نیز می‌کند. دولت نظامی میانمار اعلام کرده است که وضعیت فوق‌العاده را که پس از برس گرفتن قدرت دو سال پیش وضع کرده بود تمدید میکند. اقدامی که به نظر میرسد برنامه های آن را برای انتخاباتی که در ماه آگوست پیش بینی میشد به عقب براند. در بیانیه تلویزیون دولتی میانمار آمده است که وضعیت فوق‌العاده برای 6 ماه دیگر تمدید شده است. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که به تازگی کنترل این مجلس را در دست گرفتند تلاش دارند تا الهان عمر قانونگذار مسلمان سیاه‌پوست آفریقایی تبار را به دلیل اظهارات انتقادی از اسرائیل از کمیته روابط خارجی این مجلس برکنار کنند. الهان عمر که همواره منتقد سرسخت اسرائیل در کنگره ایالات متحده بوده است گفته است که حامیان اسرائیل بر نمایندگان ایالات متحده آمریکا فشار وارد میکنند تا به یک کشور خارجی هم بیعت و هم تعهد داشته باشند. پایان اخبار.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به وضع محدودیت های اخیر طالبان بر زنان گفته است که این محدودیت ها هیچ ربطی به دین و فرهنگ ندارد. در همین حال تامیس بست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان می گوید که این محدودیت ها باعث فشار روانی و روحی برای زنان و دختران در افغانستان شده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان در مورد ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون کنکور دانشگاه ها می گوید که محدودیت های طالبان بر زنان هیچ ربط به دین و فرهنگ ندارد.
اقدامات بی‌امان طالبان در برابر زنان و دختران توسط جهان به شمول کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اکثریت مسلمانان و خود افغان ها رد شده است.
خانم امیری همچنان گفته است که طالبان با ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران بزرگترین نیروی بالقوه افغانستان را خفه می کنند. مونسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان مبارز با تایید سخنان خانم امیری اقدامات طالبان علیه زنان را گروگانگیری سیاسی خواند.
وضع محدودیت ها برای زنان بخصوص در عرصه آموزش و تعلیم هیچ نوع بیس و اساس شرعی دینی و فرهنگی در افغانستان ندارد، بلکه یک نوع گروگانگیری سیاسی به منظور تامین منافع سیاسی است که از آدرس طالبان صورت میگیرد.
از جانب دیگر تامیس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان روز سه‌شنبه گفت که زنان و دختران در افغانستان به دلیل وضع محدودیت ها از سوی طالبان با مشکلات جدی روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنند. آقای وست که با پاکستان سفر کرده در یک رشته توییت ها با اشاره به وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چنین گفته است.
زنان و دختران در خانه ها محبوسند و بدون این که آزادانه بتوانند تحرک داشته باشند و یا آموزش ببینند فشار شدید روحی و روانی را تجربه می کنند.
اخیراً وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به دانشگاه های خصوصی دستور داد تا به دختران اجازه ندهند در آزمون کنکور اشتراک کنند. مقال های طالبان تا هنوز در مورد اظهارات رینا امیری و تامیس وست با ممنوعیت دختران از اشتراک در امتحان کنکور ابراز نظر نکردند.
تامیس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته است که در سفر اخیرش به پاکستان با جنرال آسم منیر لیدر استیس اردوی این کشور نیز ملاقات کرده و این دو مقام روی موضوعات مرتبط به دهشت افغانی، امنیت منطقه و تاثیر تصامیم طالبان بر میلیون ها باشنده افغانستان در قبال دسترسی آنها به معارف و امداد صحبت و تبادل نظر کردند. در مورد اهمیت این سفر لینا روزبه با آقای کریم پیکار پامیر تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه انجام داده است که توجهشون را به آن جلب میکنم.
ابتدا شما این سفر آقای وست را که تقریبا همزمان با حمله انتحاری مولک در پشاور اتفاق میافته چطور ارزیابی میکنید؟
با درود به شما و بیننده های گرانقدر، خدمت شما عرض برسانم که سفرهای تامیس تازگی ندارد. در ماهای اخیر تقریبا در یک و نیم سال اخیر همیشه امتداد داشته به کشورهای مختلف و منطقه و غیر منطقه و هیچ نوع اثر یا نتیجه ملموس و قابل شناخت در مورد افغانستان به دست نیامده. و اما این بار پس از یک وقفه نسبتا کوتاه وقتی دوباره فعال شده به کشورهای منطقه سفر میکنه و فکر میکنم که روی چند دلیل است. اولی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش روی است و اداره جو بایدن مورد انتقاد افکار عامه آمریکا قرار دارد، مخصوصا آقای ترامپ انتقاداتی که در مورد افغانستان و سیاست های جو بایدن مطرح کرده، اینا همه موجب میشه که تام وست دوباره دست به فعالیت های دیپلماتیک در منطقه بزنند و تبادل نظر و تبادل افکار بکنند. محدودیت هایی را که از طرف طالبان در این اواخر مخصوصا در مورد زنان و دختران افغانستان و معارف کشور وضع شده، این نه تنها که خود طالبان در جهان بدنام ساخته، بلکه موجب شرمساری اداره بایدن هم شده. بنابر او آقای تام وست میخواهد موضوعات طوری داخل فعالیت باشه که گویا با افکار عامه آمریکا و جهان بفهمانه که ما در صدد رفع این مشکلات و پرابلم ها هستیم. و همچنان آنچه که
بله. از سوی دیگر امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان امروز گفته که پاکستان نباید حکومت طالبان را در حمله پشاور مقصر بدانه. تحریک طالبان پاکستان هم نخست مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت ولی حال او را رد میکنه. به نظر شما عقب نشینی گروه تحریک طالبان پاکستان تشریعات مکرر آقای متقی مبنی بر اینکه نباید افغانستان در این واقعه مسئول قرار داده شده شبه بنگر چی میتونه باشه؟
ببینین، سالها پیش ما پیشبینی می کردیم که آتشی را که پاکستان در افغانستان عزیز ما برافروخته این دامن خودش را می گیرد یا خونهایی را که می ریزانه به انواع مختلف این بالاخره پای خودش را می گیرد که امروز چنین شده. طالبان پاکستانی مسلح هستن، یقین کامل داریم که از طرف بعضی کشورهای منطقه هم سپورت میشن، حمایت میشن و همچنان از نظر ایدولوژی یا فکری و اندیشهی با طالبان افغانستان رابطه بسیار تنگ و تنگ دارن، نمیتونن یکی دیگه خودشان رد بکنن. اما این پرابلم درون خود پاکستان است که سیاست های تروریستی مقام های پاکستانی بالاخره اینمی نتیجه خونبار به وجود آورده. پاکستانی ها نباید افغانستان متهم بسازند با آنکه گروه طالبان در افغانستان چندان مورد علاقمندی و مورد تایید مردم نیست.
وقت بسیار کم است آقای پیکار، بس بسیار خلاصه جواب بدین. وضعیت بد اقتصادی پاکستان چه تأثیری را روی جنگ با گروه تحریک طالبان پاکستان بر جا می‌گذاره؟ فکر می‌کنید آمریکا در این سفر از آقای وست خان کمک بیشتر در امر مبارزه با تروریسم خواهد شد؟
خب باید بدانیم که خود فعالیت‌های تروریستی در منطقه به خصوص در قلمرو پاکستان همیشه در پرتو آگاهی مقامات آمریکایی صورت گرفته به اشکال مختلف. حال هم خرابی اوضاع اقتصادی پاکستان ارومرو بالای افکار عامه مردم پاکستان تأثیرات منفی داره و با تزلزلی که در بنیاد خود پاکستان در بنیاد سیاسیش موجود هست، من فکر میکنم که این ورشکستگی و مشکل بزرگ اقتصادی پاکستان بالاخره موجب حوادث خونبارتری در پاکستان خواهد شد.
ممنون و سپاس.
جانتن شرودن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند. این کارشناس امور مبارزه با دهشت افغانی در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست دلیل افزایش حملات گروه طالبان پاکستان را چنین توضیح داد.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت ها در افغانستان می زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می کنند، به خاطر که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملا اسلامی نیست و پاکستان نمی خواهد مشه و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
به نظر شما خشونت های گروه طالبان پاکستانی از روابط آنها با طالبان در افغانستان سرچشمه گرفته است و آنها از پیروزی طالبان و حکومت آنها در افغانستان الهام گرفتند؟
به نظرم جای سوال وجود ندارد که پیروزی طالبان در افغانستان برای اکثر گروه های جهادی جهان الهام بخش بوده است. بسیار روشن است که حتی طالبان افغان با مقامات پاکستان در مواقع مختلف در مورد طالبان پاکستانی بحث های داشتند و خواستند که در مذاکرات وساطت کنند و حداقل ارتباط بین دو طرف را برقرار سازند. و از سوی دیگر واضح است که طالبان افغان برای طالبان پاکستانی اجازه فعالیت از خاک افغانستان را می دهند و آنها بر علیه پاکستان افغانستان دست به حملات میزنند و جنگجویان گروه طالبان پاکستانی از افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده میکنند. با آنکه طالبان افغان ممکن بخواهند به حکومت پاکستان کمک کنند، اما نمیخواهند طالبان پاکستانی را سرکوب کنند.
وزیر داخلی پاکستان از طالبان خواست تا به تعهد خود عمل کنند و نگذارند که هیچ گروهی از خاک افغانستان عملات انجام دهند. به نظر شما طالبان این کار را میکنند حتی که پاکستان هم مطرح باشد؟
تا کنون هیچ نشانه وجود ندارد که طالبان افغان تلاش کرده باشند تا طالبان پاکستانی را سرکوب کنند، اما باید گفت که حکومت پاکستان وضعیت را برای خود بدتر ساخته است. به طور مثال حکومت پیشین به رهبری عمران خان حدود 5000 جنگجوی طالبان پاکستانی را در برنامه خاص مصالحه از افغانستان به پاکستان برگشتاند و بعداً با جنگجویان آنها به توافق نرسید. به همین خاطر آنچه ما شاهد آن هستیم افزایش فعالیت‌های جنگجویان است که به خاک پاکستان برگشتند.
طالبان حمله اخیر در پاکستان را محکوم کرده و گفتند که آنها برای هیچ گروه اجازه عملات از افغانستان را نمی دهند. نظر شما در مورد حضور گروه های دشت افغان که تا چه حد ممکن امنیت منطقه را به خطر بیفکنند چی است؟
به نظرم درست است. به این معنا که پاکستان کشوری است که هیچ تضمین برای ثبات آن وجود ندارد و این باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شده است، به خاطر که این کشور سلاح اتمی دارد. در این کشور چندین گروه دشت افغان فعالیت دارند. اگر وضعیت پاکستان بی‌ثبات شود، این وضعیت منطقه جنوب آسیا را متاثر می‌سازد و بسیار مصیبت بار خواهد بود. پاکستان از رهگذر فعالیت گروه‌های دشت افغان اکنون نسبت به هر زمان دیگری با یک وضعیت دشوارتر روبرو است. یقیناً که افزایش حملات طالبان پاکستانی و حملات وحشیانه‌ای که هفته جاری شاهدان بودیم نگران کننده است.
در مورد روسیه نظر شما چی است؟ اخیراً گزارش‌های در مورد دستیافتن روسیه به اسلحه آمریکایی منتشر شد و در گزارش NBC آمده است که برخی از سلاح‌ها در جنگ‌های دیگر مانند کشمیر هند رسیده است. دسترسی سایر گروه‌ها به سلاح‌های آمریکایی چی پیامد بد دارد؟
فکر میکنم برای کسانی که با مقادیر بزرگ سلاحهایی که در افغانستان باقی مانده است آشنایی دارند، جای تعجب نیست که این سلاحها اکنون در منطقه کشمیر هند رسیده باشد. در اصل پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بعد از مدت کوتاه من توییت کردم که این سلاحها به سایر جاها و جنگهای داخلی مانند کشمیر راه پیدا میکند و اگر این مسئله را از دید سایرین بررسی کنیم با من هم نظر بودند و جای تعجب نیست. میدانید که ارزش میلیون ها دلار، صدها هزار سلاح‌های خفیف از نیروهای افغان پس از سقوط کشور به دست طالبان افتاده است و آنها به این اندازه سلاح حتی برای مبارزه برای دشمن ضرورت ندارند. به همین خاطر این سلاح‌ها در سایر جاها به فروش رسیده.
آنچه را اکنون می‌شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره‌های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
کارمندان زن رابرت وود جایگزین سفیر ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که بیش از یک سال پس از سقوط طالبان واقعیت در افغانستان وخیم و بحرانی است. کارمندان زن سازمان های غیر حکومتی ملی و بین المللی یا NGO را از حضور در محل کار منع کردند. این اقدام میلیون ها افغان را که برای بقای خود، برای کمک های بشری و کمک های بشر دوستانه وابسته هستند به خطر می اندازد. زیرا سازمان های غیر حکومتی از جمله کارمندان زن آنها در ارائه این کمک ها نقش اساسی دارند. علاوه بر این اقدام ناعادلانه مشارکت زنان افغان را در محل کار محدود می سازد. ایالات متحده از طالبان میخواهد که فوراً این تصمیم را لغو کنند. طالبان دسترسی زنان و دختران را به تحصیلات بالای صنف ششم در اوایل ماه دسامبر سلب کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه در مخالفت با این اقدام گفت:
The United States condemns in the strongest terms the Taliban's indefensible decision to ban women from universities to keep
ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه‌ها، بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت‌های دیگر بر آزادی‌های اساسی و انسانی زنان و دختران در افغانستان را به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند.
ایالات متحده این اقدام غیر قابل دفاع طالبان را در ممنوعیت برای ورود زنان به دانشگاه‌ها بستن مکاتب متوسطه برای دختران و ادامه اعمال محدودیت‌های دیگر بر آزادی‌های اساسی و انسانی زنان و دختران را در افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند. آقای وود خاطر نشان کرد تنها زنان و دختران نیستند که از این اقدامات متاثر شدند. ما گزارش‌هایی را دیدیم که نشان می‌دهد طالبان با قضات دستور اجرای تفسیر افراطی از قوانین شریعت را صادر کردند. بسیاری از افغان‌ها همچنان این اقدامات را رد می‌کنند. طالبان همانطور به طور فزاینده روش‌های گذشته خود را انجام می‌دهند و بدین گونه آزادی سازی روابط با جامعه بین المللی و مشروعیت را که می‌خواهند دورتر می‌شوند. سفیر وود گفت ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به مردم نیازمند افغانستان است.
We have provided more than 1.1 billion in humanitarian assistance since August 2021.
ما از ماه اگست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشر دوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازمندی های افغان های آسیب پذیر در افغانستان و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد.
و گفت ما از ماه اگست سال 2021 بدین سو بیش از 1.1 میلیارد دلار کمک بشر دوستانه به افغانستان فراهم کرده ایم و بر رفع نیازهای افغانهای آسیب پذیر و کسانی که به کشورهای همسایه فرار کرده اند ادامه خواهیم داد. ایالات متحده از خواست مردم افغانستان برای بازگشت زنان به کار و زنان و دختران برای رفتن به مکتب و دانشگاه ها و از زنان برای ادامه ایفای نقش اساسی آنها در تأمین کمک های بشر دوستانه و نیازهای اساسی مردم آن کشور حمایت می کند. طالبان باید به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند. مشروعیت و حمایت که طالبان از جامعه بین المللی می خواهد با مشروعیت که از مردم افغانستان به دست می آورد آغاز می شود.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
سازمان شفافیت بین المللی یک سازمان نظارت بر فساد مستقر در برلین روز سه‌شنبه شاخص فساد سالانه‌اش را منتشر کرد. در این گزارش دنمارک را به عنوان کشور کمترین فساد در جهان و سومالیا را در درجه اخیر به عنوان فاسدترین کشور قرار داده است. بر اساس گزارش صدای آمریکا افغانستان تحت حاکمیت طالبان در رده 150 قرار دارد که نسبت به رده منتشر شده در سال 2012 که رده 174 قرار داشت یک ارتقای تعجب انگیز را نشان می دهد. در سال 2011 موقعی که ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی داشت افغانستان در رده 180 قرار گرفته بود. شرح بیشتر در این گزارش را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
سازمان شفافیت بین الملل می گوید سال گذشته به دلیل خشونت و ناامنی بیشتر پیشرفت کمی در امر مبارزه با فساد در سطح جهان صورت گرفت. شاخص سالانه این سازمان در که مردم از میزان فساد را به بررسی می گیرد. بر اساس گزارش صدای امریکا در حالی که فساد هنوز هم در لایه‌های مختلف بخش عمومی در افغانستان نفوذ می کند و بیشتر شهروندان برای دریافت خدمات اولیه مانند گرفتن پاسپورت به رشوه متوسل می شوند، رهبران ارشد طالبان گفتند با فساد مقابله می کنند. طالبان تا اکنون در مورد گزارش سازمان شفافیت بین الملل واکنشی نداشتند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، سودان جنوبی، سوریه و سومالیا برای ششمین سال متواتر در پایان ترین رده شاخص درک از فساد قرار دارند. این گزارش حاکی است که ادامه جنگ و فساد یک چرخه معیوب را در اجتماع ایجاد می کند.
با داشتن سکتورهای ضعیف و فاسد پلیس و دفاعی همچنان سازمانهای دیگر مجری قانون یا نهادهای مانند محاکم یا هم خود قوای قضایه بسیار بعید است که بتوانیم با جرایم سازمان یافته یا اثرات جرایم سازمان یافته و دهشت‌افکنی مقابله کنیم.
این گزارش بیانگر آن است که تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته نمونه ای از تهدیدی است که فساد برای امنیت جهانی ایجاد می کند. به اساس گزارش اولیگارش های روسی با تعهد به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین که در عدم موجودیت هیچ گونه کنترل بر قدرت و معافیت از مجازات عمل می کند سرمایه گذاری کرده اند. سازمان شفافیت بین الملل می گوید فساد اداری در برزیل در دوران ریاست جمهوری جیر بولسونارو بدتر شده است. پس از شکست بولسونارو در انتخابات ماه جنوری، حامیان بولسونارو به پارلمان، محکمه عالی و قصر ریاست جمهوری حمله کردند.
زمانی که این کنترل ها و تعادل ها ضعیف‌تر باشند، فساد بسیار آسان تر است. به همین دلیل است که یکی از توصیه های اصلی ما در سال جاری و همچنین در گذشته این بوده است که هر زمانی که این سه قوه را داریم، واقعاً بر ایجاد تفکیک بسیار واضح در قوه قضاییه، مقننه و مجریه تمرکز کنیم.
شاخص شفافیت بین الملل با استفاده از سوابق 13 منبع خارجی از جمله بانک جهانی 180 کشور را بر اساس سطح درک شده از فساد درجه بندی می کند. دنمارک، فنلاند و ناروی در صدر این شاخص قرار دارند. اما چندین کشور اروپایی در پایین ترین سطح قرار دارند. از جمله بریتانیا که در 5 سال گذشته بعد دنبال یک سلسله رسوایی های سیاسی 10 رده در فهرست پایین آمده است. بعضی از کشورهای آفریقایی در مبارزه با فساد پیشرفت چشمگیری داشتند. از جمله انگولا، ساحل آج، ایتوپیا و سنگال.
از 24 کشوری که شاهد بهبود آنها هستیم، در واقع 7 کشور در آفریقا هستند. بنابراین این یکی از مناطقی است که در پایان شاخص باقی مانده است، اما در آن شاهد پیشرفت هم هستیم.
سازمان شفافیت بین الملل می گوید که حکومت ها باید با تقویت روند کنترل و توازن در قدرت و حفظ حقوق اطلاعات اقدامات بیشتری برای مقابله با فساد انجام دهند.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو میگوید که تقویت رو به افزایش همکاری چین با روسیه نه تنها آسیا بلکه اروپا را نیز با تهدید مواجه ساخته است. ینس استولتنبرگ که امروز در ژاپن صحبت میکرد همچنان بر همکاری نزدیک ناتو با متحدینش در شرق آسیا تاکید ورزید. سفر منشی عمومی ناتو با آسیا واکنش چین، کره شمالی و روسیه را نیز برانگیخته است. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سعید عزیزالرحمن بشنوید.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو میگوید که چین با در نظر داشت عمیق‌تر شدن روابطش با روسیه، آزمون‌های امنیتی را به منافع و ارزش‌های ناتو متوجه می‌سازد.
این حقیقت که روسیه و چین در حال نزدیکتر شدنند و این که چین در عرصه قابلیت‌های پیشرفته نظامی سرمایه‌گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای می‌کند، بیانگر این است که چین یک تهدید و یک آزمون را متوجه متحدین ناتو نیز می‌سازد.
منشی عمومی ناتو که روز چهارشنبه با شماری از محصلین در توکیو پایتخت ژاپن صحبت میکرد، گفت علی‌رغم موجودیت این آزمون‌ها، ناتو چین را با مثابه یک رقیب تلقی نمی‌کند.
ما خواستار رویارویی با چین نیستیم، یا در واقع ما احتمال رویارویی با هیچ کسی را نمی‌بینیم. ما با تعامل خود با چین در قبال موضوعاتی که منافع مشترک ما ایجاب می‌کند ادامه خواهیم داد، به مانند موضوع کنترل سلاح، تغییر اقلیم و دیگر موضوعات.
ینس استولتنبرگ یک روز قبل در دیدار با صدر اعظم ژاپن، چین را به دلیل آنچه که وی آن را زورگویی بیجینگ در برابر همسایه‌هایش خواند، مورد انتقاد قرار داد و به خاطر دفاع از نظم جهانی بر ضرورت همکاری ژاپن و دیگر کشورها با ناتو تاکید کرد. حکومت چین در واکنش به اظهارات آقای استولتنبرگ، بیجینگ را یک نیرو برای صلح و ثبات منطقه و جهان خواند و گسترش روابط نظامی ناتو با آسیا را مورد انتقاد قرار داده است.
از یک سو ناتو ادعا می کند که موقفش من حیث یک ائتلاف دفاعی منطقه‌ای تغییر نکرده است، ولی از سوی دیگر با عدول از قلمرو و ساحات اصلی دفاعی خود ادامه می دهد و به گونه مداوم روابط نظامی و امنیتی خود با کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام را تقویت می بخشد و تهدید چین را مبالغه می کند.
منشی عمومی ناتو قبل از سفر به ژاپن عازم کره جنوبی شده بود و از آن کشور خواست تا اوکراین را در مبارزه اش علیه تهاجم روسیه کمک نظامی کند. روسیه می گوید که ناتو در شکست دادن مسکو ناکام خواهد شد. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، چین نه تنها این اقدام روسیه را تقبیح نکرده، بلکه بارها بر ادامه روابط معمول و نزدیک با مسکو تاکید کرده است. در عین حال انتظار می رود که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده عازم بیجینگ شود. واشنگتن می گوید که بحث پیرامون تهاجم روسیه بر اوکراین یکی از موارد شامل در اجندای این سفر خواهد بود.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا ختم می شود. تا اینکه دوباره در خدمت شما قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.